در کتاب تاریخ ایران کمبریج تصریح می کند تمدن و زندگی یک جانشینی در فلات ایران پیش از ورود آریایی ها تا هزاره هشتم پیش از میلاد پیشینه دارد و نشانه های چنین زندگی همراه با اهلی کردن جانوران و کاشت گیاهان و حبوبات به چشم می خورد. کشفیات باستان شناختی در شهر سوخته زابل در شرق ایران نیز گواه بر این است که در این نقطه از فلات ایران حدود 4000 سال پیش شهری با وسعت چندین هکتار وجود داشته که از تأسیسات آبرسانی با لوله‌های سفالی و تقسیم کار و گروه‌های شغلی جداگانه برخوردار بوده است. حتی برخی از پژوهشگران مانند آرتور پوپ بر پایه داده‌های باستان شناختی به این نتیجه رسیده اند که کشاورزی و شاید صناعت‌هایی که به آن وابسته اند یعنی کوزه‌گری و بافندگی در فلات ایران آغاز شده است. از جنبه‌های گوناگون اساسی تمدن در این ناحیه 500 سال پیش از مصر، 1000 سال پیش از هند و 2000 سال پیش از چین آغاز شد. بسیاری از نقاطی مانند لرستان که اکنون جایگاه و خط سیر قبایل کوچ روست در 2000 سال پیش از میلاد سکونتگاه مردمی یک جانشین بود و در بسیاری از نقاط ایران از جمله مناطق نیمه بیابانی یک جانشینی بسیار گسترده تر از زمان کنونی بود. از متن‌های خط باستانی میخی چنین برمی‌آید که بر اثر رشد زندگی یک جانشینی و اقتصاد مبتنی بر دامداری و کشاورزی در قلمروهای باختری ایران دولت شهرهایی پدید آمده بودند که از یک منطقه کشاورزی و مرکزش شکل گرفته بودند که از حد وابستگی‌های قبیله‌ای فراتر رفته و نوعی هویت فراقبیله‌ای و کشوری را از خود نشان می دادند. همراهان گرامی، انشالله ادامه سخن را در برنامه آینده پی می گیریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، نوآوری تقدیمتان می‌گردد.
خلاقیت شکوفتن است. رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، محققان پژوهشگاه رویان، بیمارستان شهید لبافی نژاد و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در صدد برآمده اند تا با سلولهای بنیادی خود فرد بی اختیاری ادراری را درمان کنند. استفاده از سلولهای حاصل از عضلات خود فرد برای درمان زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار در یک کارآزمایی بالینی با 24 ماه پیگیری توسط این محققان انجام گرفت. حدود 25 تا 35 درصد زنان بالای 18 سال از بی اختیاری ادرار رنج می برند. بی اختیاری استرسی ادرار شایع ترین اختلال سلامتی بانوان است. مبتلایان بر اثر فعالیت‌های مانند عطسه، سرفه، خندیدن، ورزش سنگین یا بلند کردن وزن دچار بی اختیاری و نشت ادرار می شوند. در تحقیقات پیش از این نشان داده شده بود استفاده از سلول‌های حاصل از عضلات خود فرد در مبتلایان به بی اختیاری استرسی ادرار بی خطر است. در گام بعدی به منظور بررسی اثر درمانی سلول‌های حاصل از عضلات خود فرد در درمان زنان مبتلا به این بیماری، کارآزمایی بالینی طراحی شد که طی آن 20 زن مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار سلول‌های حاصل از عضلات خود را به صورت تزریق به مجرای ادراری دریافت کردند. سپس 1, 3, 6, 9, 12 و 24 ماه پس از تزریق میزان اختیار در مهار ادرار با روش‌های مختلف مثل پرسشنامه، آزمون پد 1 ساعته و روش‌های معمول دیگر ارزیابی شد. نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی چاپ شده است نشان داد از میان 17 زنی که مراحل کارآزمایی بالینی را تا انتها دنبال کردند، پس از 12 ماه 10 نفر یعنی 59% بهبودی کامل و 2 نفر یعنی 12% بهبودی نسبی نشان دادند، در حالی که در 5 نفر یعنی 29% هیچ بهبودی مشاهده نشد. پس از 24 ماه در 5 نفر از 10 نفر بهبودی یافته و هر 2 نفری که بهبودی نسبی یافته بودند بازگشت و عود مجدد بیماری مشاهده شد. همچنین در تمام مراحل کارآزمایی بالینی اثر جانبی قابل توجهی مشاهده نشد. نتایج این کارآزمایی بالینی نشان داد استفاده از سلول‌های حاصل از عضلات خود فرد در زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار روشی بی خطر و کمتر تهاجمی است، اما تاکنون بازدهی درمانی مناسبی نداشته است. اما برای نتیجه گیری نهایی تکرار آزمون به صورت اتفاقی در مراکز درمانی متعدد ضروری است. عزیزان، با توجه به خلوص بالا و قیمت مناسب از نانو ذرات طلای ایرانی در تولید کیت‌های تشخیص طبی استفاده می‌شود. یک شرکت ایرانی با تولید و عرضه نانو ذرات طلا بخشی از نیاز بازار داخلی این کشور را به این نانو ذرات تأمین می‌کند. به گفته مدیر عامل این شرکت در حال حاضر 14 نانو ماده را در لیست محصولات عرضه شده به بازار داریم که برای تمامی این محصولات به منظور گرفتن گواهی نانو مقیاس اقدام شده و چندی پیش گواهی نانو مقیاس برای نانو ذرات طلا دریافت شد. تجاری سازی این نانو مواد آغاز شده و در حال حاضر فروش آنها انجام می شود. به گفته این محقق نانو ذرات طلا به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند در طیف وسیعی از صنایع کاربرد دارند. پزشکی و سلامتی یکی از مهمترین این کاربرد هاست. خواص آنتی باکتریال و ضد قارچ این نانو ذرات موجب شده تا بتوان از آنها در بخش‌های مختلف حوزه سلامت استفاده کرد. کیت‌های تشخیص پزشکی یکی از کاربردهای این نانو ذرات است که ما مشتریانی از این بخش برای نانو ذرات طلا داریم و در حال حاضر از نانو ذرات طلای این شرکت در ساخت این کیت‌ها استفاده می‌شود. البته بخش پژوهشی و دانشگاهی نیز از آن استفاده می‌کند و مقالات متعددی با استفاده از این نانو ذرات چاپ شده است. عزیزان، محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید محلولی شفاف از گیاه‌های بومی همچون گون شدند که باعث جلوگیری از خط و خش روی خودرو می‌شود. به گفته مدیر این شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مجری این طرح، ما در این شرکت دانش بنیان موفق به تولید محلولی به عنوان پوشش‌های ضد خط و خش خودرو با استفاده از گیاهان بومی شدیم. نمونه خارجی این محلول وجود دارد و سفید رنگ است، ولی در این کشور موجود نیست. به گفته این محقق این محلول به صورت سلفونی روی سطح خودرو به عنوان یک لایه قرار می‌گیرد. یکی از مزیت‌های این محلول نسبت به نمونه خارجی بی‌رنگ بودن آن است. وقتی روی خودرو اسپری می‌شود، رنگ خودرو تغییری نمی‌کند و مانع از خط خطی شدن خودرو می‌شود. زمانی که خودرو تولید می شود تا به دست مصرف کننده برسد، در انبار و پارکینگ و غیره قرار می گیرد که ممکن است مورد ضربه قرار بگیرد. این محلول مانع از آسیب به خودرو می شود. به گفته مدیرین شرکت دانش بنیان، این محلول قابل شستشو بوده و می توان مجدد روی خودرو اسپری کرد. تست‌های این محلول در دانشگاه امیرکبیر انجام شده و ثابت شده است. این طرح دارای گواهی ثبت اختراع بوده و در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به نتیجه رسیده است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما خوبان شنونده با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیزم، تکرار نمایش را شنونده باشید اینک.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
مباهله، نویسنده بابک صفی‌خانی.
قسمت دوم.
پدر، یقین داری درست آمده؟
باید از ادریس پرسید دخترم.
در این که این شهر یسته باز شکی ندارم ابو قطبه، اما سکوت و خلوتش غریب است.
احتمالا مردم شهر در جایی گرد آمدن که این دونه کسب و کار خود را رها کرد.
مباده برای ما دسیسه چیده باشن.
بهتر نیست
برگردیم. رو در رو شدن با سه مرد بی سلاح و دو زن نیازی به دسیسه چیده نیست. لابد همون گونه که پدر روحانی گفت، مردم شهر در جایی گرد آمدن.
در مسجد گرد آمدن.
این همون مرد یسربی است.
به شهر پیامبر خوش آمدید.
شما همیشه این گونه از مهمانان خود استقبال میکنید؟
شما وقتی رسیده اید که مردم برای به جا آوردن نماز در مسجد گرد آمدن، اما من از جانب رسول الله مأمورم اولا به شما خوش آمد بگویم و ثانیا در پی اسکان شما باشم. شما می توانید میهمان نوازترین خانه شهر پیامبر باشید.
اما قصد ما این است به خانه یکی از دوستان قدیم من برد، عمر ابن نعیم.
عمر ابن نعیم؟
آیا تو را می شناسی؟
آری، اما رسول الله به من امر کردند که شما
ما آنجا ساکن می شویم که خود بخوایی. آیا تو در این عیبی می بینی؟
نه، ولی چرا میزبانی کسی را نمی پذیری که شاید خود و کودکانش سر گرسنه بر بالین بگذارند، اما نمی پسندند که میهمانانشان گرسنه بمانند؟
این میزبانی که می گویید کیست؟
علی ابن ابی طالب، داماد رسول الله.
آیا هر غریبه‌ای که به این شهر بیاید میهمان علی می شود؟
شاید هر غریبه‌ای نه، اما اگر از رسول الله بخواهید، نخستین پیشنهاد ایشان خانه علی است.
پس ما نیز ترجیح می دهیم میهمان خانه او باشه.
ابو قطبه، آیا ما چنان خار شده ایم که دختر تو برای من تصمیم بگیرد؟ مبادا به وزیری، تو چه میدانی که خوراک مسموم به خورد ما ندهد؟
نه مرد یسروی، ما ترجیح میدهیم میهمان عمر ابن نعیم باشیم.
آره، من سالها با هم تجارت کردم و رسوم کامل دارم. قاتل شما قدس.
ولی برهان ما قاتل است. ما پیروان عیسی مسیحیم.
او دین خود را کامل کننده دین عیسی و ادیان پیشین می‌خواند.
آیا تو در او نشانی از نبوت دیده ای امر؟
چه بگویم ابو قطبه؟
آن چرا دیده ای بگو.
کلام نافذی دارد.
چه گویا هنوز در تو اثر نکرده.
بی پرده بگویم پدر روحانی، خدای من سکه هاییست که عزتم می بخشند. اما از هنگامی که محمد به یثرب آمده و یارانش نام مدینت و نبی بران نهادند، تجارتم کساد شده.
خب متاع تجارتت چه بوده؟
مویز، انگور و امثال اینا.
به دیگر سخن شراب.
آنم چی شرابی بی نظر.
به هر روی باید نیاز مردم را تأمین کرد.
آیا هنوز پیشت همان است؟
مگر از جانم سیر شدم ابو قطبه.
پس چگونه امور زندگی خود را می‌گذرانی؟
با سرمایه‌ای که دارم دیگر اقلام را خرید و فروش می‌کنم. البته با دادن وام به نیازمندان احتیاجاتشان را رفع می کنم. ولی این نیز پنهانیست، جایی گفته نشود.
یعنی ربا.
مردم محتاجم.
خدا می داند چه بر سرمان خواهد آمد.
آه می کشید پدر روحانی، مبادا در شما ضعف ببینم.
چنان که امر گفت، حریف من قدر است.
از شما وعید است فدر، هنوز جنگی در نگرفته خود را باخته ای.
نه گفتم حریف من قدر است، نگفتم جنگ را باخته ایم. می روم خود را برای جنگ فردا آماده کنم.
چگونه خود را برای نبرد آماده می کند؟
با عبادت.
پهلوان من که قافیه را باخته باشد، وای به حال ما.
نگو ابو قطبه، من با امید بسیار به یثرب آمدم. نمیخوام سرنوشتی چون سرنوشت امر نصیبم شود.
پنداشته ای من نگران از دست رفتن ریاستم نیستم؟ یا میپنداری پس از پذیرفتن دین محمد برای ابو حارثه نیز ارج و قربی میماند؟ او در میان مسیحیان اسقف است، نه در میان مسلمانان.
پس نگذارید زفر او چیره شد.
چگونه؟
از من میپرسید؟
نگران نباشید، محمد هرگز شما را مجبور به پذیرفتن دینش نمی کند. نهایتا مجبور می شوید جزیه بپردازید.
جزیه؟
مالیاتی است که غیر مسلمانان اهل کتاب به مسلمانان میپردازند تا در کنف حمایت آنان باشند.
با من به کسی واج نمیدم.
باج نیست ادریس، گونه از مالیات است که البته چندان هم بد نیست، زیرا در آن صورت محمد در برابر دیگران از شما حمایت خواهد کرد. پیروان او نیز مالیاتی میدهند که نامش خمس و زکات است.
به هر روی باج است که من نمیپردازم. اکنون میخواهم دمی بیاسایم تا خستگی را از تنم بدردم. بعده
صفیه.
بله پدر.
زیر سایه یکی از درختان بوره ای پهن کن تا میهمانان قیلوله کنن.
اطاعت پدر.
آیا تو نیز جزیه میدهی؟
نه، مگر نگفتی که غیر مسلمان باید؟
غیر مسلمان؟ اما من شهادت این گفتم و مسلمان شدم.
پس چرا بد محمد را میگویی؟
مسلمانی من از آن روز که باید هم رنگ جماعت شد اگر به نابود میشدی.
کسی بخواهد مسلمان شود چه باید کنم؟
میخوایی مسلمان شوی؟
نه، فقط میخواهم بدانم آداب مسلمان شدن چیست.
باید شهادت این گفت، یعنی بگویی به یگانگی خدا و رسالت رسولش محمد ابن عبدالله شهادت میدهم.
کجا باید شهادت این گفت؟
هر جا که باشد، ولی امروز رسم است که نزد رسول خدا میروند و شهادت این میگویند.
کجا میتوان محمد را دید؟
بهترین مکان مسجد است، زمانی که برای به جا آوردن نماز می آید. البته زن و مرد جدا از هم به نماز می ایستند.
یعنی نمی توان مردان را دید؟
سوالات عجیبی می پرسی قطبه.
فقط از در کنجکاوی است. اما فرض کن مرد غریبی بیاید و مسلمان شود.
خب
پس از آن کجا ساکن می شود؟
من نمی دانم.
خانه علی کجاست؟
مگر تو علی را می شناسی؟
نه، فقط شنیدم هر تازه مسلمان غریبه ای میهمان او می شود.
اصل مطلب را بگو دختر.
مگر تو نخوابیده بودی سلما؟
مگر تو مجال می دهی که بخوابم؟
صفیه، اصل مطلب این است که عزیز دردانه ما
زبان بدهن بگیر قراماست.
آرامتر، دیگران بیدار می شوند.
اصل مطلب این است که من فردا می خواهم به مسجد بیایم.
تا مسلمان نباشی نمی توانی به مسجد وارد شوی.
چرا؟
حکم است.
اما من می خواهم به مسجد بیایم.
پس باید مسلمان شوی.
ولی من نمی خواهم از دین خود بدرایم.
پس نمی توانی به مسجد بیایی.
در شهر که می توانم بگردم.
به چه نیت؟
سیاحت.
فقط؟ و اندکی
چشم چرا؟ ای کاش خواب به خواب بروی. من به کجا میرم؟
میرم که من نگویم، سرانجام که آشکار خواهد شد.
اگر تو ممارست کنی که غماز نباشی آشکار نمیشود.
من آمدم، برویم. برویم.
خب چه کنم سلما؟
عمر من به رفع و رجوع شیطنت های تو گذشته، این هم افسون برام.
پس با خیال آسوده بروم؟
تو که به هر روی میروی، پس با خیال آسوده با
فدای ندیمه مهربانم بشم. برویم صفیه.
فقط به یاد داشته باش رفتاری از تو سر نزند که جلب توجه کنی.
نگران نباش، میدونم چگونه رفتار کنه.
دل حقیقت جو ندیم و خاتون نمیشناسند.
مقصودت چیز که نیایی بهتر است. شما برای مباحثه می روید، حالا آنکه من مرد بحث و جدل نیستم. از این گذشته من تند خویم، می ترسم محمد سخنی بگوید که خشم مرا برانگیزد و عنان نفس از دستم برود. ندانسته کاری کنم یا چیزی بگویم که عواقب بدی داشته باشد. پس بهتر است در خانه بمانم.
گرچه تند خویی اما چندان شجاع نیستی که بخوایی بر کسی چون محمد خشم بگیری. باید بیایی.
بیایم که چه کنم؟
قطبه کجا رفت سلما؟
با صفیه رفت سربرم.
پاسخ مرا ندادی.
اگر چیزی پرسیدی.
پرسیدم بیایم که چه کنم؟ من که مرد مباحثه نیستم.
چه شد پدر روحانی؟ ما منتظریم.
آمدم.
من با تو هم عاقب. بیایم که چه کنم؟
بیا و خاموش بنشین.
که چه شود؟ که بگویند لال است؟
که بگویند تنها و بی پشتوانه نیستم.
اما من از این میترسم که ما
تو از این میترسی که مغلوب محمد شوید و نجرانیان ما را به بی کفایتی سرزنش کنند. اما ادریس، اگر میان ما تفرقه افتد مغلوب خواهیم شد. پس تو نیز باید با ما باشی.
بسیار خوب، میایم.
من آماده ام ابو قطبه، می توانیم برویم.
من می خواهم پیروز شوم.
نشده ای قطبه؟
از چه چیز خسته شدم؟
از این بیهوده گشتن. تا فردا هم بگردیم نمیتوانیم آن جوان را بیابیم، مگر در جایی انتظار او را بکشیم که احتمال آمدنش بیشتر است.
کجا؟
مسجد.
تو که گفتی من نمیتوانم به مسجد وارد شوم.
گفتم اگر مسلمان نباشی نمیتوانی وارد مسجد شوی.
تو از چه روی مصری که مرا مسلمان کنی؟
فقط کافیست ساعتی به کلام رسول الله گوش بسپاری. اگر دلی حقیقت جو داشته باشی آن را در میابی.
دل من محبت جوست.
محبت و حقیقت از یک جنسند قطبه.
همان که گفتم.
پیروز بحث شما بودید یا محمد؟
هنوز نمیدانیم.
چه میگویی ابو قطبه؟ ما که در پی فریب خود نیستیم. هستیم؟
مقصود
باید این را بپذیریم که ابو حارثه نتوانست پاسخ محمد را بدهد.
یعنی تو حقانیت محمد را پذیرفته ای؟
هرگز. ولی به هر روی باید این را پذیرفت که ابو حارثه نتوانست پاسخ محمد را بدهد.
مگر محمد چه گفت؟
در آغاز همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت. سخن از پاکی و قداست مریم عذرا بود و اینکه او عیسی را باردار شد بیان که مردی لمسش کند. اما پس از این اختلاف پیش آمد.
چه اختلافی؟
اختلاف بر سر این که عیسی مسیح پسر خداست یا بنده خدا.
یعنی شما میگویید عیسی پسر خداست؟
اگر پسر خدا نیست چگونه ممکن است پسری پدری نداشته باشد؟
من نمیدانم چگونه ممکن است، اما محمد چه گفت؟
در آغاز هیچ.
یعنی در واقع پاسخ آن را نمیدانست
ولی سرانجام پاسخ را گفت.
چه گفت؟
قدری خاموش ماند، رفته رفته حال دیگرگونه یافت و پس از آن در کمال فصاحت و بلاغت جملاتی را گفت که اگر بگویم تا کنون به قوت و قدرت آن
بس کن ادریس، چنان از گفتار او یاد میکنی که گویی به رسالتش ایمان آورده ای.
گفتم که من هرگز به نبوت او ایمان نخواهم آورد، زیرا دوست ندارم تجارت پرسود شراب را رها کنم و به کشت شطر فروشی مشغول شوم. ولی بر روی پاسخی که داد پاسخی محکم بود.
مگر چه گفت؟
قیاس او قیاسی نامناسب بود.
او گفت خلقت عیسی نزد خداوند همانند خلقت آدم ابوالبشر است که خدا او را از خاک آفرید. کجای این قیاس نامناسب است؟ چگونه از خداوند میتواند کسی را بیافریند که نه پدری داشته و نه مادری، اما نمیتواند عیسی را فقط از مادر بیافریند؟
من از تو خواستم در حضور محمد خاموش بنشینی و سخن نگویی، اما گمان نمی کردم پس از آن از او جانبداری کنی. ابو جناده
عاقب، با باید این حقیقت را پذیرفت که او در بحث از یار ما قوی تر است، اگر نه ابو حارثه در پاسخ پرسش او در نمی ماند.
همان گونه که او در دادن پاسخ به پرسش ابو حارثه مدتی اندیشید، ابو حارثه نیز قدری می اندیشد، آنگاه پاسخ او را می دهد.
پرسش محمد چه بود؟
او گفت چگونه است که شما به جهت این گونه زاده شدن عیسی برای او درجه الوهیت و خدایی قائلید، اما برای آدم ابوالبشر قائل نیستید، زیرا هر دو در این که بدون پدر آفریده شده شبیه یکدیگرند، که البته اسقف ما نتوانست به او پاسخی دهد.
ابو حارثه فردا پاسخ محمد را خواهد داد.
هرگز خواندن و نوشتن نیاموخته.
پس چگونه فردی امی میتواند چون این پاسخی به پرسش شما بدهد؟
چه میخواهی بگویی قطبه؟
میگویند هر وقت به او وحی میشود حالت غریب مییابد،
یعنی به مانند همان زمان که مدتی خاموش ماند تا پاسخی را بدهد.
این را من نمیگویم، خود شما گفتید که در آن زمان حال غریبی داشت.
آری حال غریبی داشت، اما اگر بپذیرم در آن هنگام در حال دریافت وحی بوده، باید بپذیرم او پیامبر خداست، و اگر بپذیرم او پیامبر خداست باید بپذیرم تمام گفته هایش حقیقت است، و اگر بپذیرم تمام گفته هایش حقیقت است باید بپذیرم اعتقاد ما درباره الوهیت عیسی مسیح یا پسر خدا بودن او باطل است، و این یعنی عمر من همه به بطالت گذشته است.
یعنی شما حقیقت را فدای غرور خود میکنید؟
غرور؟ کدام غرور؟
آیا این غرور نیست که شما حقیقت را ببینید و آن را انکار کنید؟ پدر روحانی، من و تمام کسانی که گوش به موعظه هایتان سپرده ایم این را از زبان شما شنیده ایم که غرور از جلوه های شیطانی نفس انسان است.
اما این از سر غرور نیست که میگویم رسالت محمد را نمیپذیرم، بلکه نشانه ایمان من است.
ایمان به چه چیز؟
ایمان به حقانیت دین مسیح.
اما گمان نمی کنم محمد نیز منکر حقانیت دین عیسی مسیح باشد، بلکه شنیدم او میگوید دینی که آورده از دین عیسی مسیح کامل تر است.
ببینم تو این سخنان را از چه شنیدی؟
حتی این را نیز شنیدم که او منکر قداست عیسی و مریم عذرا نیست، بلکه مدعی است خداوند او را مبعوث کرده تا
از تو پرسیدم این سخنان را از چه شنیدی؟
از صفیه.
یعنی دختر این باده فروش رباخار تا این حد صاحب نظر است که کلامش به کلام عالمان دین میماند؟ ببینم تو که به عبادتگاه اینا نرفته ای؟
باید مسلمان باشی تا به مسجد بروی.
آیا به مسجد رفته ای یا نه؟
نه.
ولی عبایی از رفتن هم نداری؟
ترسی از رو در رو شدن و پذیرفتن حقیقت ندارم.
پس دژ ایمانت فرو ریخته.
من مؤمن به حقیقتم هرچه باشد.
همه چیزمان بر باد رفت.
مگر چه شده؟
دیگر میخواستی چه شود؟ جنگ را باخته ایم، خار و خفیف شده ایم.
سرسام گرفتم ادریس، بیست و با آرامش سخن بگو.
کدام آرامش امر؟ چگونه میتوانم در انتظار بلای آسمانی باشم و آرام بنشینم؟
کدام بلا؟
مباهله.
مباهله؟
آره مباهله.
این که میگویی به چه معناست؟
از او بپرس، از او که ما را گرفتار این بلا کرده.
بیهوده همانند زنان فرزند، مرده میتابی نکن مرد. هنوز معلوم نیست که ما بازنده مباهله باشیم.
معلوم هم نیست که برنده باشیم. اطمینان خاطر محمد گواه از این دارد که اگر ما را نفرین کند، یا دوچار آتش می شویم یا بدل به کلپاسه. نه 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 نه، من نمی خواهم بسوزم.
محض رضای خدا بگو بدانم چه شده ادریس.
این خدایی که رضایت او را می جویی کدام خداست ابن نعیم؟ خدای من؟ خدای محمد یا خدای تو که معلوم نیست اصلا خدایی داری یا نداری؟ محمد به ما پیشنهاد مباهله داده، میدانی یعنی چه؟ یعنی فردا ادریس سگ میشود و پارت میکند. من نمیخواهم سگ شوم.
پشیمانم میکنی ادریس.
از چه پشیمان میشوی؟
از این که تو رو با خود نزد او برده ام.
تا از این پشیمانی که چرا مرا نزد او برده ای. من پشیمانم که چرا زنده ام.
ابو قطبه، تو به من بگو که مباهله یعنی چه؟
یعنی یک سو ما باشیم به سوی دیگر محمد، آنگاه یک دیگر را نفرین کنیم تا ببینیم نفرین چه کس مؤثر خواهد شد.
و ابلهان که پندارد نفرین یک باده فروش بر نفرین مردی چون محمد چیره شود. تو از امروز مرا مرده فرض کن ابن نعیم.
هنوز در پی ماست میدانم. مگر تو از نجران تا مدینه برای یافتن او نیامده ای؟
راه تو را من پیمودم. خوشان قدمیم بیاید.
قطبه
نشنیده بگیر.
قطبه!
سوهیب، از یافتنت ناامید شده بودم.
دیوانگی کرده ای که در پی من به مدینه آمده ای.
از دیوانه انتظاری جز دیوانگی نداشته باش.
نمیدانم بگویم از دیدنت خرسندم یا نه.
من که خرسندم. چه لاغر شده ای. راستی توانستی پاسخ پرسش خود را از رسول الله بگیری یا نه؟
نه.
چرا؟
پرسشم را در خور پرسیدن ندیدم.
مسلمان شده ای؟
نگو که مرا در مسجد ندیده ای.
یعنی تو هم در مسجد بودی؟
قطبه، به پدرت بگو اگر تن به مباهله دهد نابود می شود.
مباهله؟
گویا بی خبری.
از چه چیز؟
از این که رسول الله پدرت را به مباهله دعوت کرده.
حتی نمی دانم این که می گویی چیست؟
به پدرت بگو پیامبر عزیزترین کسان خود را به عرصه مباهله خواهد آورد، کسانی که اگر دست به دعا بردارن کوهی از جا کنده خواهد شد.
همراهان گرانقدر، پایان بخش برنامه ما در چهارشنبه شب تکرار حکایت آیه هاست. همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط
المستقيم، اهدنا
الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. شما عزیزانی که همینک پای گیرنده های خود نشستید و شنونده برنامه های ما هستید. دوستان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. من حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. شنوندگان عزیز، در برنامه مکتب روح الله امشب به تبیین نگرش و بینش و نیز الگوی رفتاری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نسبت به محرومین و مستضعفین خواهیم پرداخت. همراهان عزیز، نگرش و بینش و رفتار و سلوک حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مورد فقرا و محرومین و مستضعفین ریشه در اعتقادات دینی و آموزه‌های مذهبی ایشان داشت. در تعالیم دین اسلام توجه به محرومین و تلاش برای رفع فقر و محرومیت از زندگی فقرا و مستضعفین جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که خداوند در قرآن کریم به احسان فرمان داده است. خداوند متعال در آیه 90 سوره شریفه نحل صراحتاً به عدل و احسان فرمان داده و می‌فرماید: ان الله یأمر بالعدل والاحسان. همچنین آیه 8 و 9 سوره شریفه انسان اطعام مسکین، یتیم و اسیر با نیت خوشنودی خداوند را از ویژگی های ابرار دانسته و می فرماید و یطعمون الطعام علی حبت مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ابرار به پاس دوستی خداوند به بینوایان و یتیمان و اسیران خوراک می دهند و می گویند ما برای خوشنودی خدا اینها را به شما می دهیم و از شما انتظار پاداش و سپاسگزاری نداریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز خود از کسانی بودند که به محرومین و مستضعفین توجه داشتند و به ایشان کمک می کردند. ایشان در روایتی می فرمایند والله یحب اغاثة اللحفان، یعنی خداوند کمک به اندوهگین و یاری خارا دوست می دارد. همچنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که در بخشش و جود و کرم نسبت به بندگان خداوند به ویژه فقرا و محرومین زبان زد خاص و عام بود، در روایتی می‌فرمایند طوبی لمن احسن الی العباد و تزود للمعاد، یعنی خوشا به حال کسی که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد. یا در جای دیگر می‌فرماید ان احب المؤمنین الا الله من اعان المؤمن الفقیر من الفقر فی الدنیا و معاشه، یعنی محبوب ترین مؤمن نزد خداوند کسی است که مؤمن فقیری را در تنگ دستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند. امام خمینی رحمت الله علیه بر اساس این تفکر دینی حمایت از محرومین و مستضعفین را سر لوحه اقدامات و رفتارهای خود قرار داده بود. اهمیت حمایت از فقرا و محرومین و تلاش در جهت رفع فقر و محرومیت از این طبقه آنقدر برای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران واجد اهمیت بود که برقراری عدالت اجتماعی و رفع استضعاف محرومیت به یکی از شعارهای بنیادی انقلاب اسلامی تبدیل شد. ایشان راجع به جایگاه مستضعفین در انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن می‌فرمایند: انشاءالله حکومت اسلامی که تشکیل شد باید ببینیم اسلام می‌خواهد چه کنیم. اول نظر راجع به مستضعفان است. اسلام برای مستضعفین آمده است و اول نظرش به آنهاست. ایشان خطاب به دولت مردان جمهوری اسلامی ایران، ایشان را به تأسیب امیرالمؤمنین علی علیه السلام در توجه به محرومین و مستضعفان دعوت کرده و می‌فرمایند دولت باید واقعاً با تمام قدرت آنطوری که علی علیه السلام برای محرومین دل می‌سوزاند با تمام قدرت دل بسوزاند. برای محرومین مثل یک پدری که بچه هایش اگر گرسنه بمانند چطور با دلی افسرده می رود که آنها را اسیر کند، یک دولت تابع امیرالمؤمنین باید اینطور باشد. یا در جای دیگری محرومین و زاغ نشین ها را ولی نعمتان نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده و خدمت به ایشان را نزد خداوند دارای ارزش بالا می دانند. ایشان می فرمایند خوب خدمت کنید، به مستضعفان برسید، شما در دور دست ها مسئولیت دارید، به مستضعفان که در طول تاریخ زیر فشار و زحمت بودند برسید. امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغنشینان که ولی نعمتان ما هستند خدمت کنید. پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازه خدمت به زاغنشینان فایده داشته باشد. ایشان در تمام دوران زندگی خود نیز نسبت به رسیدگی به حال فقرا و محرومین مواظبت و مراقبت داشتند و از هر اقدامی در جهت رفع فقر، محرومیت و استضعاف مردم بینوا دریغ نمی کردند. حجت الاسلام برهانی به نقل از یکی از همسایگان امام ماجرایی را نقل می کند که باور آن برای انسانهای معمولی سخت است. ایشان میگوید روزی با امام در حال رفتن به درس مرحوم آقای شاه آبادی بودیم. فصل زمستان سردی بود. در حالی که از کنار مسجد حجتیه عبور میکردیم دیدیم خانمی کنار رودخانه نشسته است و دارد پارچه ها و کهنه هایی را میشوید. نمیدانم مال خودش بود یا کلفت بود. میدیدم که یخهای رودخانه ها را میشکست و کهنه میشست. بعد دستش رو از زیر آب بیرون می آورد و مقداری با دمای بدنش گرم می کرد و دوباره لباس می شست. امام قدری به او نگاه کرد، بعد به من فرمود شما بروید، من بعد می آیم. عرض کردم چه کاری دارید؟ اگر امری هست بفرمایید. گفتن نه شما بروید و خودشان ایستادند و به کمک آن خانم لباسها را شستند و کنار گذاشتند و چیزی هم یادداشت کردند که بعد معلوم شد آدرس آن خانم مستمند را از او گرفته بودند. هرچه از ایشان پرسیدیم قضیه چه بود، فرمودند چیزی نبود. بعد معلوم شد با آن خانم گفتند شما بیایید منزل ما، من دستور می‌دهم آب گرم کنند و دیگر شما اینجا نیایید، با آب گرم لباس بشویید و خود من هم کمکتان می‌کنم. توجه امام خمینی رحمت الله علیه به رفع فقر و محرومیت از اقشار پایین و مستضعف جامعه به حدی بود که ایشان دستور می‌دادند زمین شخصی خودشان را که از ارثیه پدری تحصیل شده بود بین فقرای خمین تقسیم کنند. حجت الاسلام جلالی خمینی در این خصوص عنوان می‌کند: روزی امام در خصوص ارثیه‌ای که از طرف پدر مرحومشان به ایشان به ارث رسیده بود ما را خواستند و طبق نامه کتبی به بنده مرحوم فرمودند که جناب عالی وکیل هستید، زمین‌های متعلق به این جانب را هرچند ناقابل است هر طور صلاح می دانید تقسیم کنید بین فقرا و تملیک آنان نمایید، چه ساختمان شده باشد یا نشده باشد. البته این ارسی حدود 7-8 هزار متر بیشتر نبود که شاید با کوچه بندی و خیابان بندی به 30-35 قطعه زمین تقسیم شد. ما هیئت 3 نفره‌ای تشکیل دادیم و اولویت را به متقاضیان نیازمند از خانواده های شهدا و سرا و مفقودین دادیم و زمین را بین آنها تقسیم کردیم. ایشان علی رغم تلاش گسترده فردی و حکومتی برای رفع فقر و محرومیت در جامعه، از اینکه نتوانستند به وضعیت محرومین و مستضعفین در جامعه پایان دهند، همواره شرمنده بودند. حجت الاسلام توسلی در این زمینه می نویسد: همونطور که توده مستضعف و محروم به امام عشق می ورزیدند، ایشان نیز به همین نسبت به این قشم محبت داشتند. ما این تعبیر را مکرر از امام می شنیدیم که می فرمودند: من شرمنده این مردم مستضعف هستم و از این که نتوانستم در این مدت برای آنها کاری انجام دهم خجل هستم. استکبار نگذاشت به وعده هایی که داده بودم عمل کنم و برای این مردم محروم و مستضعف کاری انجام دهم. همراهان عزیز، همچنان با برنامه مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. حضرت امام خمینی نه تنها نسبت به برآورده کردن حاجات و درخواست‌های محرومین و فقرا بسیار مقید بودند، بلکه از الحاح و پافشاری ایشان در دریافت کمک ناراحت نمی‌شدند و به برخی از اطرافیانشان که با این افراد برخورد مناسبی نداشتند تذکر می‌دادند که مردم را نرنجانند. حجت الاسلام کریمی در این زمینه خاطرنشان می‌سازد: در نجف برنامه امام این بود که شبی نیم ساعت در بیرونی منزل تشریف می‌آوردند و مسائلی مطرح می‌شد. یک شب فقیری برای عرض حاجت به منزل امام آمد. بعضی از آقایان که مسئول اداره بیرونی بودند با او برخورد خوبی نکردند. امام که از دور با دقت مواظب بودند، وقتی به قصد تشرف به حرم از مجلس بلند شدند، به درب بیرونی که رسیدند به مسئول مربوط سخت اعتراض کردند و گفتند: این چه طرز برخورده است؟ او جواب داد: آقا، این دیروز هم آمده بود، روز قبل هم آمده بود. امام فرمودند: بگذارید بیاید، محتاج است، نیازمند است، حاجتش او را واداشته که اینجا بیاید، باید حاجتش را برآورده کنیم و با یک بیانی او را راضی نماییم، نرنجانیم مردم را. شنوندگان عزیز، وقت برنامه این هفته نیز به پایان رسید. پس تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان و امراهان گرانقدر، دعا می کنم شب برای شما آرامش را به ارمغان آورد و صبح فردا زندگیتان را سرشار از عشق و شادی کند. شبتان خوش، خدا نگهدار.
ایستاد روبروی پنجره، دست می کشد به موهایش، می گوید پریدن ربطی به بال ندارد، قلب می خواهد، بمان.
کسی توی قلبم نمیتونه بیاد قطعاً، همه کسی که تو عشقم تا آخرش بمون با من. دل بستمه به تو عادتمه، میگم دوست دارم اونم جلاهمه، نگو میرم که میدونی این دیوونه، بد جور هست سمه به تو عادت سمه، میگم دوست دارم اونم جلو همه، نگو میرم که میدونی این دیوونه، بدجور حساسه اون این کلمه. دلم دنیا رو بکرده، نمیتونم بدونت باشم آنی تو این شرده، دلم دستاتو میخواد صدا تو رو بشه،